انسایی. موضوع برنامه ما نام هست. امروز از چرایی انتخاب نام ها میگیم. نام برادر خردتان علی رضا است. نام برادر کلانتان مصطفی. این نام ها هم قسم رویشان مانده نشده. پدر و مادرتان گفتن که چرا این نام ها را انتخاب کردن. جالب است که بعضی از کودکان با نامشان به دنیا میاین. کودکانی که تولدشان همزمان میشه با سال روز ولادت یکی از بزرگان. مثلا کسی که در سال روز ولادت امام رضا علیه السلام به دنیا میاین نام های مثل غلام رضا، علی رضا، رضا، علی، رعوف، صابر و بعضی قبیل نام ها رویشان مانده میشه. یا کسانی که در روز ولادت پیامبر به دنیا میاین نام های مثل مصطفی، احمد، محمد رویشان مانده میشه. بریم به هرات و همراه شویم با شیما وفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر حضور گرم همه شما همراهان عزیز، همکاران ارجمندم در برنامه روی موج جوانی. امیدوارم ایام به کام شما باشه و تنتان هم سالم و سلامت. در نخستین روز هفته با گفتگویی از شهر زیبای هرات در خدمت شما هستم و اول اجازه بدین که فرارسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت همه شما سروران گرامی می تبریک و تهنیت بگم. با موضوع برنامه و بحث امروز برنامه در خدمت یکی از خواهران عزیز و ارجمند خود در هرات هستیم. وقت گذاشتن که با ما صحبت بکنن و خود معرفی میکنن. روزتان بخیر، عصرتان بخیر و خوش آمدین به گفتگوی ما.
تشکر، سلامت بشین. من گلفروز غفوری هستم. من هم ولادت پرسعادت حضرت امام رضا رو برای همه تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. خوشحال هستم که به خدمت شما قرار دارم.
خیلی تشکر خانم غفوری. گلفروز گفتین نام مبارک شما هست. فرمایین که چقدر این نامتان را دوست داریم.
من نامم خیلی دوست دارم. دیگه شاید یگانه کسی باشم از بین خانم‌ها که من واقعا نام خود خوش دارم. از اول از زمان طفل خوش داشتم، مالیم خوش دارم. اکثرا مرا به نامم یاد نمیکنن، به تخلصم یاد میکنن یا به موقفی که دارم یاد میکنن، ولی دوستای من، صنفیایم، کسایی که مرا به نامم یاد میکنن یک حس دیگه بر من ایجاد میشه. مثلا فکر میکنم کسایی که نامم میگیرن خیلی نزدیک هستن به من.
خانم گلفروز، ما دختران و خانم‌های داشتیم به نام گلفروز. آیا از اول کودکی امی نام شما بوده یا گلفروز بوده شدین گلفروز؟
نه، من از وقت نامم گلفروز بوده چون امیم گلفروز نام داره.
پرسان نکردین از خانواده که مادر جان یا پدر جان یا اعضای خانواده که در اون زمان به دنیا آمدن یا تولد شما نقش داشتن بر این انتخاب نام شما، چرا این نام سر شما این نام زیبا رو ماندن؟
خب من فکر میکنم که چون به مناطق به قریه‌جات اکثرا انوزن میگذارن نام، من یک خالهم گلفروز نام داشتم یک عمه و کوشش کردن که چون روابط صمیمیت بین مادرم و اونا بوده به انوز نزو یک نام پیدا کردن به نام گلفروز. دیگه اکثرا به مناطق ما گلفروز نام هسته، اگرچه من به ایراد متوجه نشدم، ولی ما زادگاهم به غور هسته، ولایت غور زینام زیاد است.
خانم گلفروز، چقدر لازم هست که نام ما مطابق و فرهنگ و معیارهای زندگی ما باشه؟
خب یکی که گپ فرهنگ است که باید کوشش کنیم که حداقل نامهایی بگذاریم که جامعه بپذیره و گپای اکثر خانواده ها نامهایی میگذاره که به نام پیغمبر ما شما باشه، ولی به نام شخصیت های بزرگ، به نام اراکنی که به گذشته ها تیر شده، مثلا رئیس جمهور بوده، وزیر بوده، وکیل بوده، به این نامها اگر بگذاریم روی شخصیت اطفال ما خیلی تاثیر گذاره، چون به نحوی به اینا دیکته میشه که اون شخصیت ها رو تعقیب کنه. وقتی که اون شخصیت تعقیب بکنه حداقل میتونه که از بالاتر بر خود شخصیت بسازه.
خانم غفوری عزیز، چقدر ضرورت هست و چقدر شما لازم میدونین من حیثیت مادر که به مرور زمان وقتی فرزندان ما وارد دبستان یا مکتب ابتدایی میشن، کم کم ما به اونا بیم معنای نامشان را، همان طوری که ما یک نام نیکو یا نام خوب سرشان میمانیم، چقدر نیاز است که ما معنا و مفهوم نامشان را هم برای از اونا بفهمانیم، بگوییم که نام تو مثلا از روی نام فلان دانشمند، فلان شخصیت خوب و مفید در جامعه یا در جهان اسلام، شخصیت های معتبر ما انتخاب کردیم و اگر کسی از تو میپرسه معنای نام تو ای هست. چقدر نیاز هست این موضوع؟
این هم خیلی نیاز است، چون امیال طفلا اکثرا میان پرسان پریشان میکنن که از ما پرسان کرد استادم یا همسنفیم که نام چی منانو داره. باید این فهمانده شو برش که ما این نام گذاشتیم به چی اساس و هدف ما از این نام چی بوده.
و بین برای شنونده های ما معنای نامتون رو بگوین که همین گل فروز چی معنا میده.
نام ما گل داره، فروز داره، این کلی شنونده های شما میفهمه. نام خوبی است، خودم هم خوش داره.
باز هم خوش و سلامت باشین و بسیار تشکر میکنم که با خنده و با خوشی با ما مصاحبه کردین و ما را پذیرا بودین در این گفتگو. پناه شما به خداوند و روز شما پر از خیر و برکت.
تشکر، خواهش میکنم، سلامت باشین.
کلمه ایست که برای شناسایی اشیا و یا افراد استفاده می کنیم. خب یکی از حساس ترین و هیجان انگیز ترین لحظات برای پدر و مادر لحظه انتخاب نام فرزند هست. اولین، مهمترین و ماندگارترین هدیه ایست که در ابتدای تولد از سوی پدر و مادر به کودک تحفه داده می شود و معلوم است که نقش اساسی در آیندهش داره. امیدوار هستیم که پدر و مادرها دقت نظر داشته باشند و ای که کودکشان وقتی کلان میشه یا حتی در همون دوران کودکی چقدر نام میتونه بر روی شخصیتش، بر عزت و آبرومندیش تأثیر بگذاره و دقت بکنن بیشتر و بیشتر بر روی نامهایی که بر روی فرزندانشان میمانن. تشکر که با برنامه خودتان روی موج جوانی بودین. خواهش میکنم بخش پایانی را هم دنبال بفرمایید.
گلانه
جای نوشته بود که توهی دستی و فقر نداشتن دارایی نیست، بلکه زیاده خواهی است. زیاده خواهی در قالب‌های زیادی دیده میشه. دیدین دیگه، بعضی هر قدر ثروتمند هستن باز هم چشمشان به دارایی بعضی دیگه هست. بعضی به خاطر همی طمع دست به چه کارهایی که نمیزنن. خیلی وقتا هم تن به خاری میتن. در حالی است که بعضی میگن طمع ریشه همه بدی هاست. ویکتور هوگو میگه طمع زنجیری است که دست و پای هر آزاده ای را میبنده. امام علی علیه السلام میفرمایند از طمع کاری است که مردان گردن به ذلت و خاری مینهند.
وقت برنامه به پایان رسید. بار دیگر تبریک و شادباش عرض میکنیم. سال روز میلاد امام رضا علیه السلام را به خدمتتان. تا حضور دیگر شما را به خدای قادر و متعال میسپاریم. حق یارتان.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
سفر هیئت طالبان به ایران برای رایزنی در مورد ادامه ساخت قطعه سوم خط آهن هرات خواف. پوتین با سازی افغانستان وظیفه آمریکا و متحدانش است. و ابراز نگرانی نماینده ویژه اتحادیه اروپا از وضعیت افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. هیئتی 3 نفره از مقامات اداره راه آهن افغانستان به جمهوری اسلامی ایران سفر کردند. این هیئت 3 نفره امروز شنبه 21 جوزا به ریاست ملا بخت الرحمن شرافت، سرپرست اداره خط آهن حکومت موقت طالبان، راهی ایران شدند. رایزنی در مورد ادامه ساخت قطعه 3 خط آهن هراتخاف و بازدید از ایستگاه خط آهن تورغندی از اهداف این سفر اعلام شده است. این هیئت همچنین قرار است درباره آغاز دوباره انتقالات و تنظیم برنامه‌های آموزشی برای کارکنان اداره خط آهن افغانستان با مسئولان ایرانی گفتگو کند. در این سفر 3 روزه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ایران برای سرمایه‌گذاری در زیربنای خط آهن افغانستان نیز بررسی خواهد شد. ساخت قطعه 4 در داخل افغانستان آغاز شده بود، اما گفته می‌شود پس از تحولات اخیر متوقف شده است. با گزارش همکارم فیض احمد محمدی در این زمینه توجه بفرمایید.
هیئتی از اداره خط آهن حکومت موقت طالبان به هدف گفتگو با مقام‌های ایرانی برای از سرگیری ترمیم قطعه 3 خط آهن هراتخاف به ایران سفر کرد. این هیئت 3 نفره امروز شنبه 21 ماه جوزا به ریاست ملا بخت الرحمن شرافت، سرپرست اداره خط آهن طالبان، راهی ایران شده است. به نقل از خبرنامه اداره راه آهن طالبان، این هیئت قرار است درباره آغاز دوباره انتقالات و تنظیم برنامه‌های آموزشی برای پرسنل اداره خط آهن افغانستان نیز با مسئولان ایرانی گفتگو کند. همچنین هیئت طالبان درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ایران درباره علاقه آن کشور برای سرمایه‌گذاری روی زیربناهای خط آهن افغانستان نیز بحث خواهد کرد. هیئت طالبان پس از انجام سفر 3 روزه وضعیت قطعه 3 خط آهن خواف هرات را بررسی و از استیشن خط آهن تورغندی نیز بازدید خواهد کرد. دولت ایران 3 قطعه از این خط آهن را ساخته است و قطعه 4 در داخل افغانستان به 2 بخش تقسیم و عملیات اجرایی قسمت اول آن آغاز شده بود، اما پس از تحولات اخیر متوقف شده است. راه آهن خواف هرات به طول 222 کیلومتر شامل 4 قطعه است که قطعه 1 و 2 آن جمعاً به طول 67 کیلومتر از خواف تا مرز شمتیخ در ولایت خراسان رضوی واقع شده است. در ادامه قطعات 3 و 4 در کشور افغانستان واقع هستند که قطعه 3 آن به طول 72 کیلومتر از مرز شمتیخ تا ایستگاه روزنک ادامه می‌یابد و قطعه 4 آن نیز از ایستگاه روزنک تا شهر هرات به طول 76 کیلومتر است. این در حالی است که اداره خط آهن هراتخاف اعلام کرده است که در پی تحولات سیاسی در 9 ماه گذشته در افغانستان، تأسیسات خط آهن و ساختمان ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان ولایت هرات کاملا آسیب دیده و دستکم 20 میلیون افغانی به این پروژه مهم اقتصادی افغانستان خسارت وارد شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
رئیس جمهور روسیه گفت آمریکا و متحدانش باید هزینه‌های عصری بازسازی افغانستان را بر دوش بگیرند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه در دیدار سردار بردیمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در مسکو گفت آمریکا و متحدانش باید قبل از هر چیز تعهدات خود برای بازسازی افغانستان را انجام دهند، زیرا آنان طی 20 سال افغانستان را به نقطه بحرانی رساندند. پوتین در این دیدار همچنین تاکید کرد روسیه آماده ادامه کار مشترک با ترکمنستان و سایر شرکا از جمله رایزنی در مورد بازسازی افغانستان پس از جنگ و ادغام این کشور در پروژه‌های زیرساختی و لوجستیکی منطقه است. خونسا کردن تهدید تروریسم از خاک افغانستان از دیگر محورهای اصلی این دیدار بود. مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند مسکو پرداخت حق گمرک بر صادرات افغانستان را معاف کرده و در زمینه ایجاد سهولت در روند صادرات کشور متعهد شده است. با گفته این مسئولین به زودی فهرست کالاهایی که به روسیه صادر می شوند آماده خواهد شد و با تکمیل این فهرست معافیت گمرکی روسیه بر کالاهای صادراتی کشور آغاز خواهد شد. مسکو در حال این تصمیم را گرفته است که جنگ در اوکراین به شدت جریان دارد و روسیه در تقابل کامل با غرب قرار گرفته است. روسیه پیش از این مبادلات تجارتی هنگفتی با غرب داشت و نزدیک به 45% گاز اروپا از طریق این کشور تأمین می شد، اما با ادامه جنگ در اوکراین این کشور از چگونگی آینده اقتصاد خود نگران و به دنبال راه های بدیل هرچند به میزان کمتر از گذشته است. منابع محلی از شهر طالقان مرکز ولایت تخار می گویند که درگیری شدید خودی بین طالبان در این شهر جریان دارد. با گفته منابع محلی این درگیری میان مولوی عبدالقدیر و نیروهای استخبارات طالبان در ساحه کلفگانی از مربوطات شهر طالقان جریان دارد. منابع می افزایند که این درگیری پس از چاشت امروز آغاز شد و تا حالا 4 نیروی طالبان و 4 فرد ملکی کشته و چندین تن هم زخم برداشتند. مولوی قدیر یکی از قماندانان طالبان است که در گذشته به دلیل اختلافات درونی از امامت مسجد جامع این ولایت کنار زده شد و به جایش کسی دیگر تعیین شد. با این حال مقامات محلی طالبان در تخار ضمن رد درگیری درون گروهی اعلام کردند که خبرنگاران فعلا حق هیچ گونه اطلاع رسانی درباره این موضوع را ندارند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که اتحادیه اروپا نسبت به بدتر شدن وضعیت در افغانستان و ناتوانی طالبان در کنترل آن نگران است. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان امروز در رشته توییت‌هایی از برگزاری نشست کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد افغانستان در بروکسل خبر داده است. نیکلسون گفته است که کارشناسان خارجی در زمینه‌های حقوق بشر و اقتصاد برای همکاری با آنان در مورد افغانستان دست به کار شدند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و گروه‌های قومی، عدم مشارکت سیاسی و ناتوانی طالبان در اتخاذ و اجرای سیاست‌های منسجم برای مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نیکلسون گفته است که اتحادیه اروپا به تعهد خود برای حمایت از مردم افغانستان پایبند است. اخیراً شماری از کشورها در پی عملکردهای طالبان و پایبند نبودن این گروه به تعهداتش از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. یک عضو برجسته طالبان ضمن درخواست برای بازگشت مهاجران به افغانستان گفت هیچ تهدیدی متوجه کسی نیست و همه می توانند به افغانستان بازگردند. انس حقانی عضو برجسته طالبان و یکی از اعضای کلیدی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستان در مراسمی که به مناسبت بازگشت شماری از مقامات دولت اشرف غنی برگزار شده بود گفت در وطن امنیت و برادری وجود دارد و بیگانگان دیگر حضور نداشته و افغان‌ها با فراموش کردن گذشته باید در فضای برادری زندگی کنند. وی در ادامه افزود برای حفاظت از دین، ناموس، عزت و وطن خود با یکدیگر همکاری کنیم. حقانی اظهار داشت برخلاف تاریخ گذشته افغانستان و بر اساس فرمان ملا هبت الله آخونزاده طالبان پس از غلبه بر کابل سایر جناح‌ها را مورد عفو عمومی قرار داده و هیچ کسی در تهدید این گروه قرار ندارد. وی گفت در 20 سال گذشته فاصله زیادی میان رهبران طالبان و مردم به وجود آمده و ذهنیت‌های غلط در مورد دو طرف نسبت به هم شکل گرفته است. این عضو کمیسیون تماس طالبان در ادامه گفته است در تاریخ افغانستان بعد از غلبه بر دیگری انتقام جویی مأمور بود و اما این بار طالبان این مورد را نادیده گرفت و دیگر همه در امنیت خاطر در کشور زندگی خواهند کرد. بر اساس تلاش‌های کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغانستان تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی و علمی به این کشور برگشته و این پروسه همچنان جریان دارد. مردم قندهار در اعتراض به توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا ضمن درخواست برای آزادسازی این پول‌ها خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان جنگ شدند. 10 نفر از مردم قندهار در اعتراض به توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا و تأثیر آن بر تشدید بحران انسانی در افغانستان از آمریکا خواستند تا ذخایر ارزی افغانستان را آزاد کند. معترضان در شهر قندهار با تاکید بر این که آمریکا باید پاسخگوی تمام آسیب‌هایی باشد که به مردم افغانستان وارد کرده، خواستار پرداخت غرامت توسط واشنگتن به قربانیان 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان شدند. معترضان با ناعادلانه خواندن تصمیم آمریکا برای ادامه توقیف دارایی‌های افغانستان تأکید کردند که این تصمیم برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست و از آمریکا خواستند تا در این باره تجدید نظر کند. این در حالی است که پس از سقوط کابل در مرداد ماه یا اسد سال گذشته، دولت آمریکا تمام دارایی‌ها و ذخایر ارزی افغانستان در این کشور را به بهانه به قدرت رسیدن طالبان توقیف کرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد با کشورهای منطقه خلیج فارس توصیه می‌کنیم با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار نکنند. مقامات ایرانی در سالهای اخیر درباره نتایج سازش کشورهای منطقه غرب آسیا و حوزه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی هشدار دادند. این سازش که از آن به عنوان آشکارسازی رابط هم یاد می شود، سال 2020 با میانجیگری دولت آمریکا در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور میان رژیم صهیونیستی و امارات آغاز شد. علاوه بر امارات، بحرین و مغرب هم به صورت رسمی به این توافق سازش پیوستند. سردار در یادار پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، امروز در بازدید از یگانهای مستقر در جزیره تنب بزرگ جنوب ایران گفت: با کشورهای منطقه خلیج فارس توصیه می‌کنیم با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار نکنند، زیرا با این کار امنیت منطقه را مخدوش می‌کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران راهبرد تهران و کاراکاس را ایستادگی در برابر دشمن دانست. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا امروز پس از استقبال رسمی در قصر سعدآباد با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با گفتگو نشست. همچنین در حضور رئیسی و مادورو همکاری‌های جامعه راهبردی 20 ساله بین تهران و کاراکاس با امضا رسید. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در نشست خبری مشترک با نیکولاس مادورو در تهران گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در عرصه سیاست خارجی به دنبال ارتباط با کشورهای مستقل بوده و ونزوئلا در مقابل تحریم‌های دشمنان و امپریالیسم ایستادگی کرده و مقاومت مثال زدنی داشته است. رئیسی روابط تهران و کاراکاس را راهبردی خواند و افزود: روابطه برادرانه ما ادامه دار خواهد بود و امضای سند 20 ساله بین دو کشور نشان دهنده این عزم است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: تحریم‌ها و تهدیدها علیه ایران در این 42 سال اخیر فراوان بود و ملت ایران تصمیم گرفته تا تحریم‌ها را در جهت پیشرفت کشور به فرصت تبدیل کند. رئیسی خاطر نشان کرد: همانطور که سخنگوی قصر سفید اعلام کرده، فشارهای حداکثری علیه ایران مفتزهانه شکست خورده است و این نقطه پیروزی برای ایران و نقطه شکست دشمنان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: اراده مردم، دولت و رئیس جمهور ونزوئلا این بوده که باید در مقابل تحریم ها ایستاد و امروز رشد اقتصادی این کشور آغاز شده است. این نشانه خوبی است که به همه ثابت می کند مقاومت و ایستادگی جواب می دهد و دشمن را وادار به عقب نشینی می کند. رئیسی افزود: گام های خوبی برای همکاری های علمی و فناورانه با ونزوئلا در ایران برداشته شده و شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری آماده انتقال تجربیات خود در این زمینه هستند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا نیز در این نشست خبری گفت: حوزه های مهم و مختلفی مثل انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه برای همکاری بین ایران و ونزوئلا وجود دارد. رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین اعلام کرد که 18 جولای آینده پرواز مستقیم کاراکاس به تهران و بالعکس افتتاح خواهد شد. مادورو در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: جوانان ایرانی و ونزوئلایی باید بدانند که دنیای آینده دنیای تساوی و عدل است که مقابل امپریالیسم می ایستد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز جمعه وارد تهران شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در واکنش به اظهارات دخترش در خصوص تقلب نشدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد ایوانکا در بررسی نتایج انتخابات دخالتی نداشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و نزدیکان او بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شکایت هایی را با موضوع تقلب و تخلف در انتخابات ریاست جمهوری تنظیم کرده و به دادگاه ها ارائه کردند، اما هیچ یک از آن شکایات به نتیجه ای نرسید. ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری سابق آمریکا، با تازگی در جلسه استماع کمیته تحقیقات کنگره درباره حوادث حمله طرفداران ترامپ به کنگره در روز 6 جنوری 2021 اعلام کرد ادعاهای نادرست پدرش درباره انتخابات ریاست جمهوری را قبول ندارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، روز جمعه شهادت دخترش ایوانکا ترامپ را در کمیته منتخب مجلس نمایندگان رد کرد. این پست تنها چند ساعت پس از آن منتشر شد که لیز چینی، عضو کمیته تحقیق و بررسی شورش 6 جنوری، بخش کوچکی از شهادت ایوانکا ترامپ را برای قانونگذاران و عموم مردمی که جلسه استماع را تماشا می‌کردند پخش کرد. با گزارشی از کامران نجف‌زاده در این زمینه توجه بفرمایید.
جلسه جنجالی کنگره است بعد از یک سال شنیدن 1000 شکایت فردی و ثبت 140,000 سند مکتوب و تصویری که نشان می‌دهد بله، ترامپ کودتا کرده، هیچ حتی از شعارهای طرفدارانش برای دار زدن معاونش مایک پنس هم حمایت کرده. اینجا 6 نماینده دموکرات و 2 نماینده جمهوری خواه بالا نشستند که حادثه‌ای مثل زیر سوال بردن نتیجه انتخابات امریکا و تسخیر کنگره در 6 ژانویه یا به قول خانم لیز چینی جمهوری خواه بوته های فتنه انگیزانه دیگر تکرار نشود. تصاویر دست اولی از ماجرا نشان دادند و ایوانکا دختر ترامپ ادعای پدرش مبنی بر تقلب را رد کرد. پدرش ترامپ اما میگوید تسخیر کنگره جنبشی بزرگ برای بازگرداندن عظمت به امریکا بود و کمیته تحقیق باید برای انتخاباتی برگزار میشد که در آن تقلب کردید. بایدن کناری نشسته و میگوید مردم باید از جزئیات این حمله مطلع شوند. پسر ترامپ میگوید جزئیات این است که محاکمه نمایشی است و دموکرات‌ها می‌خواهند حواس‌ها را از تورم پرت کنند که به بالاترین نرخ 4 دهه اخیر رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به استانداردهای دوگانه ایالات متحده معتقد است همین اتفاق حالا اگر در کشور دیگری رخ داده بود، مقامات امریکا آن را منظره زیبا و انقلاب رنگی می‌نامیدند. کوین مک‌کارتی، رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان، این دادگاه را نمایشی خوانده سیاسی و میگوید آخرش هم میخواهند جمهوری‌خواهان را بزنند.
در شطرنج سیاست هم بایدن و هم ترامپ هر دو اعلام کردند دور بعد نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا خواهند شد. رقابت مدت هاست که آغاز شده است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سفر هیئت طالبان به ایران برای رایزنی در مورد ادامه ساخت قطعه 3 خط آهن هرات خواف. پوتین: بازسازی افغانستان وظیفه آمریکا و متحدانش است. و ابراز نگرانی نماینده ویژه اتحادیه اروپا از وضعیت افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. افزایش حضور گردشگران در تخار، عنوان گزارش همکارم سمی خاوری از شمال شرق افغانستان است که با اتفاق میشنویم.
حضور گردشگران در تخار افزایش یافته است. تخار در شمال شرق افغانستان با داشتن نقاط دیدنی از جمله ولایتی محسوب می شود که در هر فصل سال گردشگرانی را در دامن خود جذب می کند. بعد از تحولات سیاسی، آمار بازدید کنندگان از مکانهای تاریخی و نقاط تفریحی در این ولایت به شکل قطعی کاهش یافته بود، اما اکنون با بهبود وضعیت دوباره این روند اثر گرفته شده است و این روزها بخش های از ولایت تخار شاهد حضور سیاحین و بازدید کنندگانی هستند که از ولایت های دیگر افغانستان به اینجا می آیند. گردشگران بیرونی معمولاً از مکانهای تاریخی و نقاط تفریحی در ولسوالی‌های ورسج، فرخار، درقد، اشکمیش و طالقان مرکز این ولایت دیدن می‌کنند. آمارهای ابتدایی نشان می‌دهد که روزانه در حدود 1000 نفر از تخار دیدن می‌کنند. چشمه شهریکونه در طالقان مکانی پرآشه است که این روزها گردشگران زیادی از آن دیدن می‌کنند. چشمه شهریکونه معروف به زیارت خواجه خضر که در شهر طالقان قرار دارد، این روزها مکان مناسب برای گردشگران شده است. آبی سرد، چشمه گوارا، دوغ وطنی، توت و آش از جمله مواردی است که گردشگران از آن لذت می‌برند.
دیگر ما با جمع از دوستا و رفقا از ولایات مختلف آمدیم چشمه شهر کنه طالقان، چون ولایت تخار یک ولایت زیبا و باستانی است. دیگه جاهای تفریحی زیاد داره، از جمله شهر کنه، کوکچه، دیگه یعنی جاهای تفریحی زیاد داره. دیگه با جمع از دوستان تصمیم گرفتیم امروز از این که فرصت بودن، فرصت غنیمت شمردن، آمدیم طرف چشمه شهر کنه. دیگه خوجه‌ها را هم چکر زدیم، اینجا آمدیم بولانی و دوغش را بخوریم، بازی هم کردیم. بسیار چکر خوش و خوب و تاریخی است برای ما.
باشندگان تخار میگویند پس از تحولات اخیر بازدید کنندگان از این ساحه تفریحی کمتر دیدن میکردند، اما در ماه روان رقم سیاحی افزایش یافته و روزانه تا 700 نفر از بیرون این ولایت به خاطر تفریح به اینجا سر میزنند. متولو از مزار با جمعی از دوستانش به تخار آمده و از چشمه شهریکونه این ولایت دیدن کرده است. او میگوید تخار ولایتی دیدنی است و میخواهد از مکانهای تاریخی و تفریحی آن دیدن نماید.
تخار که سنمی شاری کنه اگه بیاد تفریحگاه داره نمیده مردم تخار که تابل مزار این مردم اینجا میان بخاطر تفریح، جای سایه است، چشمه است و یخ است. از پرسال که باید سال ایدر کم نفری بدال باز دمی روزای جمعه باید کمی غلیمت هم خوب است. روزای جمعه مردم بیاده چشمه ایش که نبیه اگه 800 نفر 800 نفر 300 نفر.
با آنکه در حکومت گذشته برای حضور خانم ها در پارک شهریکونه طالقان روزهای مشخصی تعیین شده بود، اما اکنون در به این پارک تفریحی تمام روزهای هفته فقط برای آقایان باز می باشد. آنهایی که در این محل تفریحی رستوران و کافی شاپ دارند می گویند روزانه از 500 الى 800 نفر از ولایت های مختلف به اینجا می آیند و از نقاط دیدنی این چشمه بازدید می کنند که نسبت به چند ماهی گذشته رقم بازدید کنندگان افزایش یافته است. شماری از بازدید کنندگان میگویند تخار مناطق تفریحی و سیاحتی زیادی دارد که آب و هوای معتدل آن سیاحین بیشتری را به خود جلب کرده است.
امروز ما از جای مختلف با جمع همسنفی‌های خود آمدیم به شهر تخار جهت سیاحت، که جای چشمه شهریکونه جای دیدنی واقع است. جایی است که ما در جهت سیاحت آمدیم و میخواهیم که امروز خود در اینجا سپری کنیم جهت سیاحت.
زبی یک از فروشندگان است. او میگوید روزانه تنها از چشمه شهریکونه این ولایت در حدود 800 نفر دیدن می نماید. مسئولان محلی تخار میگویند به خاطر سیاحت گردشگران امنیت تأمین است و گردشگران می توانند از جاهای دیدنی و تفریحی در تخار بدون تشویش و نگرانی بازدید نمایند. با آنکه هنوز نگرانی و دلهره برای گردشگران در قسمت امنیت وجود دارد، اما بازدید کنندگان از ولایت های خوست، مزار شریف، بدخشان، کندوز و کابل کماکان این روزها به تخار می آیند و از نقاط تفریحی این ولایت دیدن می نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
برداشت خرما در ولایت ننگرهار به نسبت سال گذشته 6 تن افزایش یافته است. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
20 تن خرما در سال روان در ولایت ننگرهار تولید می‌گردد. مسئولان می‌گویند به نسبت سال گذشته در حاصلات خرما 6 تن افزایش به عمل آمده است. سید همایون غریب‌مال سخنگوی اداره کانال ننگرهار می‌گوید حدود 10 سال قبل در موازی 40 جریب زمین مربوط اداره کانال ننگرهار باغ خرما احداث و 2700 اصل درخت خرما در آن غرس گردید. به گفته موصوف درختان خرما در این باغ بعد از گذشت چند سال حاصلدهی آغاز نمود که در سال گذشته مقدار 14 تن حاصلات از آن به دست آمده بود. ما در سال روان جمعوری 20 تن حاصلات خرما از آن تخمین زده شده است.
در کانال یا ساده هډی فارم دوهم بلاکی په سلویخ جری بزمکه خرما بند جوړ شو. په دغه سلویخ جری بزمکه باندې 2200 د خرما بوټی کرل شوې دي. البته شپږ نو اعلی قسم خرما پکې کرل شوې ده. دغه خرما او د حاصلات اندازه کال په کال باندې لوړیږي. لته د لوړوالي د اگرو تخنیکی ټول فعالیتونو په وخت او په مناسبه توګه تر سره کونه ده. تیر کال د همدغه بند حاصلات شاوخوا سوار لستنه وو چې سکال یې د زیاتوالي اندازه شوې ده چې د اټکل لمخې به سکال د حاصلات و اندازه تر 30 ټنو پورې لوړ شي.
سخنګوی ادارې کانال ننګرهار علت افزایش حاصلات خورما را پرورش خوب و مراقبت به موقع زرختن خورما میخواند. به گفته موصوف در این بخش 6-9 خورما دارای کیفیت بهتر تولید می شود که علاقه‌مندان خرید آن در بازار نیز بیشتر می باشد. سخنگوی اداره کانال ننگرهار افزود رهبری اداره کانال در صدد گسترش باغ‌های خورما در این ولایت می باشد و در حال حاضر در موازی 25 جریب زمین مربوط اداره کانال درختان خورما غر شده که در آینده نزدیک از آن حاصلات جمع‌آوری خواهد شد. آب و هوای ولایت ننگرهار برای کشت هر نوع درختان میوه‌دار مساعد می باشد. روی همین منظور باغ‌های درختان مختلف میوه‌دار در این ولایت احداث شده که حاصلات آن علاوه از ولایت ننگرهار با بازارهای ولایت دیگر کشور نیز صادر می گردد و باغداران به بابت فروش میوه‌جاتشان پول بیشتر به دست می آورد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
معین سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در نشست روز ملی فدراسیون روسیه در سفارت آن کشور در کابل از گسترش رابطه دیپلماتیک میان کابل و مسکو استقبال کرد. خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
معین سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در نشستی که با مناسبت روز ملی فدراسیون روسیه در سفارت آن کشور در کابل برگزار شد، از گسترش رابطه دیپلماتیک میان کابل و مسکو استقبال می‌کند. شیر عباس استانگزای تاکید می‌کند که حمایت‌های سیاسی مسکو در نشست‌های بین‌المللی از حکومت موقت طالبان برای دولت جدید افغانستان مهم و ارزنده بوده است.
روسیه در فدراسیون هر دوستانه اړی که چې په دوه لسیزو کې موږ سره پاللی دي او د دوی هغه ملاتړ چې په سیاسي ډګر کې بل خصوص موږ د کړی دي په بینالمللي جامو په ملګرو ملتونو کې او په بینالمللي کنفرانسونو کې موږ له دې نه د روسیې له فدراسیون نه منندوی او شکریه کوم.
نیکیتا ایشینکو سخنگوی سفارت روسیه در کابل درباره برگزاری روز ملی فدراسیون روسیه میگوید:
ضیافت امروزی ما با جشن روز روسیه و دستاوردها و پیروزی‌های کشور ما اقتصاد داده شده است که سهم اساسی در این دستاوردها و پیروزی‌ها با شهروندان روسیه همبستگی و وفاداری آنها و میهن تعلق دارد. این جشن خالی افتخارات در مراحل سرنوشت ساز می باشد که وطن ما از آن می گذرد.
در 10 ماه گذشته روسیه در حالی که از جامعه جهانی بارها خواستار ایجاد تعامل همکاری با دولت جدید افغانستان شده، اما همواره از تهدید گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده و مانورهای نظامی مشترکی را با نیروهای تاجیکستان در ساحات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان با اجرا گذاشته است. با این حال، با اینکه روسیه حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما دیپلمات‌های حکومت موقت طالبان را پذیرفته و سفارت افغانستان در مسکو را به دولت طالبان تحویل دادند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی سابق افغانستان که 43 روز پیش وطنش را به مقصد هند ترک کرده بود، امروز به کابل بازگشت. در این زمینه با گفتگوی همکارم آقای حسینی با مبلغ آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
جناب آقای مبلغ، همان گونه که در جریان هستین، دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه سابق افغانستان امروز به افغانستان بازگشته. با توجه به محدودیت هایی که از طرف طالبان و برخی شخصیت ها در افغانستان وضع شده بود، مانند دکتر عبدالله و حامد کرزی، شما بازگشت آقای عبدالله رو به افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما و همکاران عزیزتان در رادیو دری و شنوندگان عزیز برنامه و عرض تبریک میلاد مسعود امام علی ابن موسی رضا علیه السلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. مستحضر هستید که آقای دکتر عبدالله در زمان خروج از افغانستان هم گمانه‌هایی مطرح میشد که ایشان برای لابیگری جهت ایجاد ارتباط میان اداره طالبان و هند از افغانستان خارج شده. بنابراین ممکن هست که در واقع آقای عبدالله بعد از انجام یک مأموریت به افغانستان برگشته باشه، اما این تنها احتمال نیست. یکی از احتمالات دیگر هم که به صورت قوی مطرح هست این هست که مجمعی توسط طالبان قرار هست در افغانستان برگزار شود و در این مجمع طبق ادعای خود طالبان قرار هست که ساختار آینده و مسائل بسیار مهم و کلیدی حکومت آینده افغانستان اونجا مطرح شود. ممکن هست که اگر آقای عبدالله با هدف لابیگری میان هند و طالبان هم قبلا از کشور خارج نشده بوده و صرفا از یک فرصت استفاده کرده بوده که کشور رو ترک بکنه، الان با نگاه تأثیرگذاری بر این مجمع مذکور به افغانستان برگشته باشد. بنابراین هر دو زمانه حائز اهمیت و هر دو زمانه مطرح است. هم این که آقای عبدالله در نتیجه در واقع برای ارائه نتایج سفری که به هند داشته و گفتگوهایی که با هندی ها داشته و افغانستان برگشته باشه، و هم این که بخواهد که در مجمع در واقع به عنوان یک کنشگر سیاسی و یک نیروی فعال تاثیرگذار باشه و جریان مجمع مذکور را به سمت مدیریت بکنه که خودش علاقمند هست. هر دو این گمانه ها را در کنار همدیگر هم ما می توانیم به عنوان یک گزینه جدی مطرح بکنیم.
جناب آقای مبلغ، طالبان با ایجاد کمیسیون تماس یا بازگشت شخصیت ها سعی در گرفتن مشروعیت بیشتر هستند. حتی چند شخصیت حکومت سابق هم به کابل بازگشتند، مانند فاروق وردک وزیر معارف سابق و دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع سابق. طالبان یا خواهند توانست با این روند مشروعیت بیشتری در نزد محافل داخلی و خارجی پیدا بکنند؟ و آیا به نظر شما موفق به ایجاد او مجمعی که شما از او نام بردین آیا خواهند شد یا خیر؟
خب البته کار کمیسیون تماس و کار این مجمع دو کار متفاوت هست. اونچه که در کمیسیون تماس اتفاق افتاده این هست که یک تعداد خاصی از شخصیت ها و افرادی که در حکومت آقای غنی هم نقش کلیدی داشتن اینها بازگشتن. متاسفانه کار کمیسیون تماس یک کار کاملا یک جانبه ای بوده. برخی از افراد مشخص برگشتن و در کنار حکومت طالبان قرار گرفتن و به اونها کمک میکنن، در حالی که همین افراد متهمین اصلی فساد از سوی طالبان در حکومت گذشته بودند و از طرفی هم کسان دیگری که از بقیه اقوام بودند و توسط کمیسیون تماس به افغانستان دعوت شدند، متاسفانه با مشکلات امنیتی مواجه شدند یا استقبال مناسبی از اونها صورت نگرفته و عملا به حاشیه برده شدند. بنابراین این کار کمیسیون تماس متاسفانه محل ابهام است و از این جهت خورده های زیادی بر اینها گرفته میشن. اما اینکه چرا اون افراد خاص در حال بازگشت به افغانستان هستن در این موقعیت حساس، باز هم فکر میکنم که بی ارتباط به همین مجمع نیست. طالبان عزم دارن برای اینکه مجمع را برگزار بکنن و در واقع از طریق این مجمع به یک مشروعیت داخلی برسن، نه از طریق بازگشت شخصیت ها. بازگشت شخصیت ها به طالبان نمیتونه که مشروعیت ایجاد بکنه، اما این مجمع هرچند که مشروعیت واقعی برای طالبان نمیتونه ایجاد بکنه، اما ممکن هست که اگر موفق برگزار شود یک مشروعیت داخلی سوری برای طالبان ایجاد بکنه. به همین دلیل طالبان تلاش میکنن که از تمام ظرفیت ها برای برگزاری ظاهرا موفق این مجمع استفاده بکنن و بخش از این ظرفیت ها همین افرادی هستن که در مهندسی این گونه فعالیت ها بسیار توانا هستند، مثل آقای فاروق وردک، مثل آقای سلام رحیمی و کسانی از این دست. به همین دلیل من فکر میکنم که کار کمیسیون تماس عملا مقدمه سازی برای برگزاری این مجمع هست و آدم های هم که از طریق کمیسیون تماس برمیگردن تلاش میکنن که مجمع فوق الذکر را سعی کنن که با یک وضعیت مطلوبتر و مناسبتری که قابل دفاع باشه در عرصه بین الملل در واقع برگزار بکنن.
نظرات سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان بود درباره بازگشت دکتر عبدالله بعد از 43 روز از هندوستان به افغانستان. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. 7:30 دقیقه هم در خدمت شما خواهیم بود. عصرتان بخیر.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینت دو شانه های پامیر
با رادیو دری
استقلال و آزادی رسیدی جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به سمت صبح شورانگیز فردا
آینده روشن
به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز با 20مین برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 43 سال گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگوییم. ظرفیت های عظیم ایران پس از انقلاب اسلامی برای تبدیل شدن به یک اقتصاد پویا و روبرشت شکوفا شد و در بسیاری از عرصه ها ایران رشد و توسعه بسیار زیادی یافت. در برنامه قبل درباره توسعه صنعت گردشگری یا توریسم ایران صحبت کردیم و در این برنامه نیز به جهش در بخش‌های دیگری از صنعت گردشگری اشاره می‌کنیم. تربیت نیروی انسانی، افزایش تأسیسات گردشگری مثل هتل‌ها، اقامتگاه‌های بومگردی و آژانس‌های مسافرتی از جمله دستاوردهای ارزشمند پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه گردشگری است.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. باید که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، ققنوس میتوان شد در شعله های آتش. در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخره چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره، در صحنه میدرخشیم با 11 ستاره.
ایران یکی از 5 کشور اول جهان از لحاظ میراث فرهنگی و آثار باستانی است. این میراث فرهنگی و آثار باستانی و طبیعت متنوع یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری است که پس از انقلاب اسلامی در ایران شکوفا شد. توجه به هویت ایرانی اسلامی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که تجلی آن را میتوان در حفظ و حراست میراث فرهنگی دید. عمده ثبت میراث غیر منقول از جمله بناهای تاریخی در سطح ملی و جهانی پس از انقلاب اسلامی و همچنین ثبت میراث ناملموس از عملکردها و دستاوردهای پس از انقلاب اسلامی است. تغییر و تحولات به وجود آمده در بخش سازمانی و ساختاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران پس از انقلاب اسلامی قابل توجه است. به طوری که قبل از انقلاب چنین تشکیلات منسجمی برای حفاظت از میراث فرهنگی وجود نداشت. صنایع دستی ایران از دوران قاجاریه با تهدیدها و تغییراتی مواجه شد، اما پس از انقلاب اسلامی با توجه ویژه به این بخش شاهد رشد قابل توجه کمی و کیفی این بخش بودیم. افزایش تعداد گردشگران از اقصی نقاط جهان به خصوص کشورهای غربی اثرات مهمی در مقابله با موج سیاسی و خبری رسانه‌های غربی در ارائه چهره سیاه و تاریک از ایران داشته است. شگفت‌زدگی اغلب گردشگران خارجی از مشاهده پیشرفت‌ها و دستاوردهای نظام و فرهنگ غنی اسلامی ایرانی و اختلاف فاحش آن با تصویر سیاهی که رسانه‌های بیگانه از ایران ساختند، آنان را به بهترین مبلغان و سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی در کشورهایشان تبدیل کرده است. رژیم پادشاهی سابق ایران به ترویج تاریخ پادشاهی ایران خیلی میکوشید و با وجود اتکا به حمایت آمریکا و دولت‌های غربی حتی توانایی ثبت جهانی آثار تاریخی ایران زمین مثل تخت جمشید و پاسارگاد از آثار بجامانده از سلسله پادشاهی هخامنشیان را هم نداشت. این آثار پس از انقلاب اسلامی به ثبت جهانی رسیده است. گردشگران به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شوند. ایران با سرزمینی وسیع و بیش از 80 میلیون نفر جمعیت و طبیعت متنوع و چهار فصل و اقوام و رسوم مختلف گردشگران داخلی بسیاری دارد. قبل از انقلاب اسلامی به دلیل درآمد سرانه پایین و شکاف عمیق طبقاتی مسافرت متعلق به طبقات خاصی از جامعه بود. بخش زیادی از ثروت مردم ایران در اختیار درباریان بود. شاه و خانواده سلطنتی و بسیاری از وابستگان به حکومت پهلوی با سقوط حکومت محمد رضا شاه بخش زیادی از ثروت مردم ایران را به غارت بردند، اما اموال غیر منقول شاه و درباریان به نفع ملت ایران مصادره شد. 83 کاخ شاه و خانوادش برای خوشگذرانی، عیاشی و قمار و پذیرایی از درباریان مصادره و تبدیل به موزیم شد. در جمهوری اسلامی ایران، کاخهایی که محل زندگی و خوشگذرانی شاهان و خاندان سلطنتی بوده است، تبدیل به مجموعهای ملی عبرت‌انگیز و مورد استفاده برای میلیون ها نفر بازدیدکننده داخلی و خارجی شده است. تعداد گردشگران خارجی پیش از انقلاب فقط 500 هزار نفر بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد 10 برابری سفر گردشگران خارجی به 5 میلیون نفر در سال رسیده است. البته در معیار جهانی این رقم پایین نیست و جمهوری اسلامی ایران توانایی جذب درصد بالاتری گردشگران خارجی را دارد. ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی منافع قدرت‌های سلطه طلب و در رأس آنها آمریکا را به خطر انداخت و به همین دلیل از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با انواع تحریم‌های ظالمانه و موج حمله رسانه‌ای برای تخریب چهره ایران مواجه بوده است. تغییر مشهود نگاه دنیا به مردم ایران از نگاهی تحقیرآمیز و ذلیلانه قبل از انقلاب اسلامی به نگاهی احترام‌آمیز و عزتمندانه پس از انقلاب از دستاوردهای افزایش تعداد گردشگران خارجی در ایران است. ایران با آثار تاریخی فراوان و میراث فرهنگی غنی و طبیعت و آب و هوای متنوع یکی از ارزان‌ترین کشورهای جهان برای گردشگری است. این مزیت بزرگی برای گردشگران خارجی است که با کمترین هزینه از یکی از زیباترین کشورهای جهان با آثار تاریخی متنوع و طبیعت متفاوت بازدید کنند. زیرساخت‌های توسعه گردشگری طی سال‌های اخیر گسترش زیادی یافته است. 120 مؤسسه آموزش گردشگری تأسیس شده و با آموزش و توانمندسازی 27500 نفر در تخصص‌های مرتبط با گردشگری بسترهای رشد روزافزون این حرفه را مهیا کرده است. جمهوری اسلامی ایران با برگزاری بیش از 555 رویداد گردشگری اهم از نمایشگاه، جشنواره، هفته فرهنگی استانها و برپایی 15 نمایشگاه سالیانه در سطح بین المللی و خارجی، گردشگری خارجی را مردمی و به حرفه پرسود اقتصادی تبدیل کرده است. توسعه گردشگری در جمهوری اسلامی ایران باعث رونق اقتصادی، اشتغال زایی و محرومیت زدایی نسبی در مناطق هدف گردشگری شده است. طبق آخرین گزارش شورای سفر و گردشگری جهانی، گردشگری ایران توانسته ارزش افزوده حدود 7 میلیارد دلار، معادل 6.1% از کل تولید ناخالص داخلی کشور ایجاد کند. جمهوری اسلامی ایران با عنوان یک کشور اسلامی یک مزیت دیگر نیز برای جذب گردشگر دارد و آن گردشگران مسلمانی است که از اقصا نقاط جهان به خصوص کشورهای همسایه برای زیارت اماکن مذهبی به ایران سفر می کنند. پس از انقلاب اسلامی با توسعه صحن‌ها و رواق‌های بارگاه امام علی ابن موسی رضا علیه السلام پیشوای هشتم شیعیان از 12000 متر مربع به حدود 600000 متر مربع، این حرم نورانی به سومین بارگاه زیارتی بزرگ جهان اسلام و از مهمترین جاذبه های گردشگری ایران تبدیل شد و برای 30 میلیون گردشگر مسلمان در سال آماده گردیده است. سالیانه میلیون ها نفر از داخل و خارج از ایران از حرمهای مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها خواهد